أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما روز گذشته به لطف خدا وارد یه توضیح کلی از درس 4 و 5 شدیم که دوستان حتما با اون نگاه دوباره این درس رو نگاه کردن. احساس کردید فهمتون از این دو درس تا حدی حداقل متفاوت شد یا احساس نکردید؟ حالا آروم آروم باید اینا رو یاد بگیرید، یعنی اینکه روش‌های عمیق خوندن یک کتاب چجوری هستن، روش‌های عمیق خوندن یک کتاب چجوریه. اینا 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا بیان کلی داره، ولی ما هی سعی می‌کنیم به صورت عملی تو این درس ناخودآگاه به طور کارگاهی رو یاد بگیرید. پارسال چون وقت بیشتر بود ما اینا رو خیلی به زبونم می‌آوردیم، ولی دیگه خودتون باید دقت داشته باشید که خودتون میخونید با اینکه مثلا بنده عرض میکنم چه تفاوتی ایجاد میشه. آروم آروم این تفاوت رو بتونید خودتون ایجاد کنید وابسته به مثلا یه منبعی. آروم آروم البته تا یه چند سال این آروم آروم براتون ایجاد میشه. حالا ما وارد درس 4 و 5 میشیم با همون نگاهی که عرض کردیم. بحثی که دیروز گفتیم رو تکرار نمیکنیم، اما بخوایم اگه شروع کنیم از همین صفحه 51، یعنی درآمد. درآمد یه چیز خوبی داره که متاسفانه جلوتر اشتباه شده. حالا حتما نگاه کنید، داره میگه که تو این درآمد میخواد بگه ما میخواد وارد بحث تصورات بشیم. بعد توضیحاتش رو میده، میگه در منطق تصورات اساسی ترین همت منطقی ارائه ضوابطی است که به کارگیری آنها روش درست تعریف را به ما میآموزد. درسته؟ باید دانست برای آشنایی با قواعد منطقی تعریف گذر از دو بحث ضروری و اجتناب ناپذیر است. چی؟ این نوشته مبحث الفاظ، مبحث مفاهیم. مبحث مفاهیم رو کجا آورد؟ درس 5 تیترش چیه؟ تیترشو بیارید. این نسبتای چهارگانه تیتر خوبیه. نگاه کنید، به جای این باید به همون بحثی خودشون گفتن ها، من فهمیدم خودشون حواسشون هست، باید به جای این بگن مثلا مباحث مفاهیم. مثل درس 4، درس 4 رو چی گفتن؟ منطق و بحث الفاظ. اینجا باید بگن مثلا منطق و بحث مفاهیم. چرا؟ چون نسبت های چهارگانه تازه از صفحه 66 تازه شروع میشه. قبلش که نسبت های چهارگانه نیست. قبلش چیه؟ مفهوم، مصداق، مفهوم کلی، جزئی، همه این حرفاست دیگه. یعنی میخوام بگم این اولا حواستون به این باشه، این تیترا یه وقتایی اصلا این مشکلاتی ایجاد کرده تو تاریخ منطق که الان محل صحبت اینجور چیزا نیست. به طور کلی اصلا اینطوری نیست، یعنی اصلا اینطوری نیست، چون حواست میام یه مشکلی ایجاد کرده این تو تاریخ منطق. حالا میگم محل فقط اجمالا اینجا حواستون این باشه، تو مظفرین رو باید پیگیری کنید. از اون جاهای مهمیه که باید دیگه حالا اونجا پیگیری کنیم. بخوام توضیح بدم چون وقت میگیره فقط کلی دارم عرض میکنم دیگه. حالا یه سوال، این که مباحث الفاظ و مباحث مفاهیم این مهمه، فقط مقدمه باب تصوراته؟ مقدمه باب به تصدیقات هم هست به نظرتون؟ ما اینو جلوتر بهتون نشون میدیم که آقا خود در واقع منطقیون خیلی واضح گفتن مباحث الفاظ و مباحث مفاهیم هم مقدمه تصورات هم مقدمه تصدیقاته، اما تو تصورات همیشه آوردن. یعنی اولش که کتابو شروع میکنن نوشتن میگن آقا بحث الفاظ و بحث مفاهیم رو ما به عنوان مقدمه تصورات میاریم. ناخودآگاه برای تو ذهن چی میاد؟ که مقدمه تصدیقات نیست. اما خودشون لابلای بس چند بار میگن آقا برای تصدیقات هم اینا لازمه. در نتیجه کار فنی چیه؟ کار فنی اینه که بحث الفاظ و مفاهیم قبل از، یعنی اینجا که شروع کردن فرمودن که بخش دوم منطق تصورات، باید قبل از این بیارن چون مقدمه هم تصورات هم تصدیقات. حالا ما جلوتر رفتیم اینو خدمتتون نشون میدیم. من بخوام اجمالا عرض کنم، همین خط اولو نگاه کنید، درس 4 ما پیش‌فرض اینه که دوستان اون پیش مطالعه که عرض می‌کنیم انجام بدن، یعنی میتونم اینو بخونم، برای من بخونم توضیح بدم راحت‌تره، ولی این بحثا تو این قسمت‌های سفید کتاب نوشته شده، ما این بحثا رو عرض می‌کنیم خدمتتون. همین اول نگاه کنید چی میگه. خودتون میخوام بگم به اینا میتونستید برسید، چیزی نیست که من بگم، فقط اینا نیاز داره با روش‌های عمیق خوندن آشنا باشید. میگه جریان تفکر به معنای تلاش ذهن برای تبدیل مشغول به معلوم، چه برای رسیدن به تعریف و چه به منظور دستیابی به استدلال، نیازمند استفاده از میبینید خودش همین خط اول داره میگه. خودتون باید به این نتیجه میرید، اینجا باید یاد، یعنی این چجوری حاصل میشد براتون؟ باید حواست، یعنی باید دقیق میخوندی که آقا شما وارد، یعنی اینجا تیتر زدی منطق تصورات، بعد اومدی جلوتر گفتی اینا مقدمه تصورات، بعد چطور خودت میگی هم برای تعریف هم برای استدلال؟ باید کتابو به هم بدوزی اصطلاحا، یعنی مثلا یه حرفی 5 خط 5 صفحه پیش زده، یه حرفی مثلا اینجا زده، یه حرفی هم 50 صفحه بعد زده، اینا رو باید به هم بدوزی ببینی اینا تحت یه فکر واحد نوشته شده یا اونجا یه چیزی گفتن بعد غفلت کردن اینجا یه چیز دیگه گفتن. واضحه؟ اگه اینجور نگاه رو پیدا کنید تازه میفهمید قدمای ما چه دقت نظرایی داشتن. دقت نظرشون هم به خاطر این بود که به یه ذهن واحد رسیده بودن، یعنی به یه مبانی منسجم که تو تمام حرفاشون جریان داشت. مثلا الان ما شیعه ایم، خیلی میخوام مثال دم دستیه، یعنی قابل فهم برای همه بزنم. فرض کنه یکی بیاد مثلا یه حرفی بزنه، لازمش این باشه که ائمه مثلا حضرت علی علیه السلام معصوم نیست، شما چی میگی بهش؟ میگه ای من حواسم پرت شد اینجا. تو میگی بابا حواسم پرت شد چیه؟ تو باید اعتقاداتت یه جوری باشه که این توحید خداوند، نبوت پیامبر، عصمت اهل بیت تو همه اندیشه‌هات حاضر باشه، نه اینکه 5 قدم اومدی جلو یادت بره چه خواهیم. این دیگه اندیشه نیست، فقط یه گزاره ذهنی بود که حفظ کردی. این ویژگیه که برای شهید مطهری میشمارن، که اصلا چیه شهید مطهری انقدر روش تاکیده به خاطر تو بحثای اعتقادی، اینه که ایشون به یه اندیشه واحد رسیده بود، تیکه پاره نبود. حالا تو عدل الهی یه حرفی بزنه، تو مثلا چه بدونم اینجا یه حرفی بزنه، تو فرض کن بحث حجاب و زن هم یه حرف بزنه، بعد با هم که مقایسه کنی بگی این با اون تعارض داره. خب مثلا شهید مطهری اینجا حواسش نبود، نه، به یه حدی از کار اعتقادی، کار دین فهمی رسیده بود که قشنگ انگار اسلام مثل یه کل واحد، یه ظرف واحد جلوش حاضر بود. میخوام بگم اینا روش‌های عمیق خوندن، فقط حالا اینجا یه تیکه تو منطق میگی، حالا این اشکال چه مهمه؟ میخوام بگم یاد میگیرید اینو، خودتون آروم آروم کسی میشید که همه مبانیتون تو همه ریز حرفاتون حاضره. بله فرض کن ما خیلی موحدا داریم، سواد آنچنانی ندارن. میخوام بگم موحد شدن هم شرطه، بله، مباحث سلوکی و اخلاقی هم شرطه، ولی حرف ما اینجا اینه که آقا به قول صدرالمتعلهین هم ریاضت عملی هم ریاضت عقلی. دقیقا جمله بزرگان ما دارن، همه دارن، ملا صدرام داره علامه، که هم ریاضت اخلاقی و عملی لازم، هم ریاضت علمی و عقلی. ریاضت علمی و عقلی یعنی چی؟ یعنی بشینی همجوری یک کتاب بخونی؟ نه، یعنی کتابو طوری بخونی که در ذهنش تربیت بشی خودت، عقلت با همین کار هست. یعنی روش های عمیق خوندن رو اگه پیگیری کنید، حالا جلوتر هم هست، مثلا فرض کنید یه صفحه 59، صفحه 59 ببینید، خط اول درس 4، این خطای آخرشه تقریبا. حالا میخواین چیز رو ببینید، میخواین اول صفحه 61 رو ببینید، میگه آقا ببخشید صفحه همون 59، صفحه 59 هدف منطقی. هدف منطقی از ذکر اخص میخواد بیا ما برای چی حالا این همه تقسیمات رو گفتیم؟ خوندید دیگه تقسیماتش چی بودی، حالا ما هم وارد میشیم. میگه ما همه اینا رو گفتیم، هدف منطقی از ذکر اقسام فوق این است که توصیه کند در تعریف و استدلال، یعنی هم در تصورات هم تصدیقات، باید از نمیدونم این استفاده کرد اون استفاده کرد، یعنی عملا داره همه اینا تو تصدیقات هم به کار میره. خب بگم اینه درست میخوندید این توش بود. حالا درس 4 چی میخواد بگه؟ درس 4 همینه، میخواد بگه آقا اصلا لفظ برای چی مهمه؟ اون عبارتی که خط همین ادامه همین خط سوم، همین صفحه چنده این 53 میگه اما معانی، خط آخرش، اما معانی و مفاهیم ذهنی به صورت اوریان و بدون بهره‌گیری از قالبی برای بکارگیری آنها، نه خود غالبا سامان میامد، نه میخوام میگم این قالب، این که لفظ لباس معناه، این خیلی مهمه، لفظ قالب معناه، این خیلی مهمه، در واقع یکی از مبانی مهم معرفتی علوم اسلامیه که بیشتر تو بحثای همین ادبیات و نحو و صرف و نحو و بلاغت و مثلا اصول باید پیگیری کنید، که اصلا کلید زبانشناسی اسلامیه که زبان لباس ذهنه، زبان لباس ذهنه. خیلی از این حرفا تو غرب به یه سمتای دیگه رفته. حالا اگه کسی با مباحث زبانشناسی غرب یا مباحث فلسفه تحلیلی غرب آشنا باشه، اینجا اونا حرفای متفاوتی دارن که آقا اصلا فکر و عقل معنی نداره، هر چی که هست زبانه، هر چی که هست. یه عدهشون از یه بر افتادن، یه عدهشون از این بر افتادن که آقا اصلا فکر چیزی نیست جز بازی‌های زبانی. اگه درست مثلا قواعد زبانی زبانشناسی اجرا بشه، اصلا خطایی تو تفکر صورت نمیگیره، چون فکر چیزی نیست جز، ما نمیگیم فکر چیزی، ما میگیم زبان مهمه، به مغالطات زبان هم میپردازیم، اما زبان لباس ذهنه، نه اینکه زبان همان ذهن باشه. اینا مشکلشون چی بوده؟ مشکلشون حالا اینجا اصلا قصد ورود به اینو ندارم، ولی میخوام بگم بدونید هر کدوم اینا که میخونید اگه بخواد خوب باز بشه و مفصل بشه، که میگم اینجا وقتش نیست، تو منطق مظفر باید اینا رو پیگیری کنید ان شاء الله، اونجا باید تبیین بشه که نگاه اونا به زبان چیه، ببخشید نگاه اونا به عقل چیه، که عملا عقل و اندیشه رو به معنای ذهنی که ما تو فلسفه اسلامی میگیم نفی میکنن، عقل ذهن به این معنا که نفی بشه، چی دم دستشونه؟ فقط زبان دم دستشونه. حالا یه عدهشون به این سمت میرن، یه عدهشون به سمت مباحثی که شنیدید حس گرایان به اون سمت. حالا من توضیح میدم در مجموع اینا چه رفتی به هم دارن توضیح میدم، ولی میخوام بگم این از همین جاها قشنگ میشه، فکر نکنید اینا همینجوری چیزی گفته به صورت اوریان نیست، قالبی است، اینا همه توش نکته داره. این صفحه 54 وسطش هست که هرچند ابزار کار فکر مفاهیمند و منطق مستقیما سر و کاری با الفاظ ندارد، اما به طور مشخص عواملی، این عوامل مهمه، عواملی که باعث شده تا منطقیون برخی از مباحث الفاظ رو دنبال کنن. میگه آقا ما کارمون منطقه، کار منطقم هیتش عقل و ذهن و استدلال و فکر و اینا بود دیگه، اصلا با فکر شروع کردیم. میخواد بگه اون فکری که شروع کردی باش منطق و تقریر کردی چه رفتی به زبان داره، یعنی چرا داری وضعی زبانی میاد، میخواد بگه عواملش ایناست، اینا مهمه، اینا رو جدی بگیرید، چه از جهت های امتحانی چه از جهت محتوایش، این مهمه که مثلا ارتباط و پیوند عمیق لفظ و معنا به گونه‌ای که اولا در قالب موارد فکر مفاهیم خود را حتی در خلوت خیش در قالب الفاظ در ذهن احضار، اینا خوندید دیگه، من رو فارسیش میخونم یه جور عربی باشد دقیقا دادم بخونه یه اعرابی بذاره یه ترجمه خونه فارسی. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره جالبه، یعنی حالا کسایی که چند زبان بلدن ازشون که میپرسی شما با کدوم زبان فکر میکنی؟ این جالبه، مثلا بعضی هستن 3-4-5 تا زبان بلدن، مثل ما که راست بلد نیستیم، دارم شوخی میکنم، مثلا فرض کنید عربی، انگلیسی، فارسی در حدی بلد باشه که بتونه، ترکی دیگه حتما باید اضافه میکردم ها، ترکی در حدی بلد باشه که بتونه قشنگ حرف بزنه ها، این با کدوم زبان فکر میکنه؟ ها مثلا یکی از جوابا اینه، حالا باید روی این کار بشه، جالبه، بحثای جالبی داره که صرف تصورات با زبان نیست، اینو نیاز به این منطق همش فطریه. تو خلوت خودتون از اون موقعی که ناخودآگاه دارید فکر میکنید، باید یه لحظه به طور خودآگاه ببینید دارید فقط با مفاهیم فکر میکنید یا با زبان. مثلا تصور اینو کنید، مثلا یه آدمی داره اینجا رد میشه. ببینید آدم رد میشه با این لفظا دارید فکر میکنید یا یه آدمی که اینجوری داره رد میشه فکر میکنید. حالا اینا جالبه، بحثای در واقع ذهن شناسیه به طور خاص.
حالا قابل تصورم خوبیشه اینجوری فکر
کنید، قابل تصور نیست اینجوری. حالا دیگه فکر کنید دیگه، خواهم بگم بحثای جالبی اینجا هست. حالا دیگه دیگه گفته مثلا منشأ انحرافات میشه مثلا مغالطات لفظی، که مثال اینجا چی بودش؟ یه مثالایی هم آورده بودش. آن بالا دیگه دیدید دیگه، در باز از پاسپران، اینا دیگه مثالاشو که خودتون دیدید دیگه. حالا از اینجاش مهم میشه، از شماره دو. شماره دو در واقع فرق بین هویت یه ادیب با هویت یه منطقی در پرداخت به زبان. جفتشون دارن رو زبان کار میکنن در ظاهر، ولی ادیب از یه دیدی، منطقی از یه دید دیگه، یعنی هر کدوم به تناسب هدف اون علم. میگه الفاظی که از اساتید ابزارها و ایناست، میگه سوال شد فرق منطقی و ادیب در طرح بحث‌های لفظی چیست. ببینید اینجا خیلی سریع و خلاصه بگم، این کار درسته که ایشون گفته عواملی که باعث شده تا منطقی اون برخی از مواصل لفظ رو دومقام برین قرار است یک دو، بعد تو دو فرق ادیب و منطقی رو گفته، این چینش درسته به نظرتون؟ برای شما جد، برای ما که دوه، برای شما دو نیست؟ چجوریه ببینم برای شما؟ آه خب خوبه، برای ما ادامهش رو برده این کار، همین کاری که کرده درسته، قبلش اینجوری نبود، باید اینجا یه چی میزنن؟ اینترواز بزنه بیاد، دقیقا همین کاری که کرده برای ما ادامهش بود، که انگار تو دل دو همینه که آقا ممکن است سوال شد، این کار درستی نبود که حالا در واقع از اونجا جدا میشه، ذیل دو دیگه نیست، یه بحث جدیدیه. ممکن است سوال شود که این بعد جواب چی میده؟ جواباشم که خودتون دیدید دیگه. مثلا اولا احکام لفظ بر دو قسم است، احکام خاص، احکام عام. ما تو منطق کار با احکام عام داریم. احکام عام یعنی چی؟ یعنی همین بحثایی که الان خوندیم. مثلا فرض کنید بحث دلالت مگه نبود بحث بعدی؟ چی بود دلالت؟ میگه آقا یه لفظ دلالت میکنه به معنای حرفا بود دیگه. این مثلا ربطی به فارسی داره یا ربطی به عربی داره؟ اینا احکام عامه، ربطی به زبان. مثلا تو چینی هم همینه، یه چند تا خط میکشن یه چیزی ازش میفهمن دیگه، درسته؟ زبان ما نمیفهمیم، اونا خودشون میفهمن، سه خط میفهمن. آره دیگه خیلی دلالت زیادی داره. میخوام بگم عام یعنی این، یعنی ربطی به دیگه. حالا ادامهش هم براتون واضحه. بریم بحث دلالت. بله.
قابل مناقشه نیست مثلا این حقیقت و مجاز رو یه عدیب هم اینا رو بکنم مثلا عنوان بلاغت
چیز رو درسته، ولی چون شما الان اونو نخوندید نمیدونید اون از چه زاویه‌ای فکر میکنه. زاویه‌ای که منطقی به حقیقت و مجاز فکر کرد چی بود؟ نه آخرش خواست چه نتیجه‌ای بگیره؟ مواظب باشیم که ولی تو بلاغت که همین بحثا رو مطرح میکنن اصلا کاری با این ندارن، میان آقا اصلا مجاز چیه، چجوری میتونی مجاز بیاری، کدوم مجازا زیباتره، کدوم ها زیباتره، اصلا میبینی همون که عرض کردم هدف ادیب چیست، تو این بحثا تو همون مسیر وارد میشه. هدف منطقی چیست، خطا سنجی، تو همین مسیر وارد میشه. یعنی درسته جفتشون دارن به الفاظ یا مثلا به قول شما به حقیقت و مجاز میپردازن، اما هر کدوم با یه هدف مشخص همون علم. واضحه دیگه. نه خودت مگه مجاز تو ادبیات فارسی که داشتید دیگه، اصلا از این حرفا توش نبود که مثلا یا تو جو استدلال مواظب باش که مجاز به کار نبری. اونجا فقط میگفت نمیدونم علاقات مجاز چیه، نمیدونم چرا میگیم مثلا چی مثل ماه وجه شبه چی، از این حرفایی که داشتید دیگه. خوندید دیگه ها؟
اونجا خوب بود
ها؟ خیلی آره. ازدواج کردی شما؟
نه.
نکردی آره. گناه دارید دیگه، ازدواج نکردی. تفکر
بدونه
از فاز سوال خودم مطرح کردم، برای خودم میپرسی. میخواستم چون میخوام وارد بشم اینا رو توضیح بدم، زیاد میشه. محل بحث اینجا نیست. نه اونا تو اونجا نگفت. حالا خواستید بعدش به من کتاب معرفی کنم، چون بعضی کتابای اینا کتابای در واقع تو بستر سنت غربی نوشته شده، من صلاح نمیدونم عمومی معرفی کنم، مشکلاتی میاره. خب دلالت بحث خیلی مهمیه، یکی از اون بحثای خیلی مهم که باید تو بحث الفاظ، شاید بگم تو همه این بحثایی که اینجا دارید چند تا بحث داشتید، مهمترین بحثش همین دلالته. خیلی خیلی اثر توی مباحث اصولی داره، یعنی یکی از اون جاهایی که منطق به شدت توی اصول اثر داره همین بحث دلالته. که خب اینجا حالا خلاصه آورده، اینو فقط دارم میگم که حواستون باشه، یه دورخیزی کنید رسیدید به منطق مظفر، به بحث دلالتش همون اولاشه، اونجا رو باید مفصل کار کنید. چیزی که اینجا درباره دلالت فرمودن، دسته های مختلفش رو که فرمودن حالا خوندید دیگه، مثلا دلالت یا عقلی است که منشأ آن عقل است، یا طبیعی است، یا مثلا وضعی است. کار ما تو منطق با کدومه؟ کار ما وضعی لفظ. بذارید توضیح. عقلی با معمولا با طبیعی میپرسن. آره میگم معمولا با طبیعی باید بپرسن، اشکال نداره. مثلا بعضی اومدن گفتن آقا عقلی و طبیعی یه هویت داره، خب همچین بیانی دارن. اما اگه طبیعی درست در واقع معنا بشه، همین که اینجا گفته که عامل آن حالت طبیعی و روانی انسان است. چی؟ نه به این که عرض کردم، بعضی اصلا از اول میان دو دسته میکنن، میگن ما یه سری دلالت‌های حقیقی داریم، یه سری دلالت‌های اعتباری داریم. اعتبار یعنی آقا من اینو واسه یارم، مثلا از این به بعد به این بگیم تسبیح، مثلا ممکن توی یه زبان دیگه یه چیز دیگه بشه، من اعتبار کردم. اینا میشه چی؟ وضع کردن. درسته من قرار دادم، اما یه سری چیز حقیقیه. من قرار ندادم که مثلا وقتی مثلا فرض کنید سرم درد میگیره یعنی مثلا مریضم، یا چه بودم مثلا اینجا چی بود؟ نه ببینید دارم عرض میکنم اون یه تقسیم دیگه است، همه اینا رو سریع به اون طرف. از اینجا که شروع کنی به نظر تقسیم بهتری، اصلا از اینجا شروع کنی، یعنی اینجا شروع کنی که آقا مهم تو دلالت برای ما چیه، یعنی اون دغدغه آخر منطق چیه. آها، این که این دلالت حقیقیه یا تو وضع کردی. اگه تو وضع کردی مواظب باش اشتباه نکنی، خلاصش اینه. اگه حقیقیه که دست تو نیست. حالا از اینجا که شروع کنی، هم عقلی که اینجا گفت دلالت دور بر آتش، این چی میشه؟ حقیقی میشه. یه قسم دیگه حقیقی چی میشه؟ همون طبیعیه میشه. اونی که برای ما مهمه چیه؟ اینجا که گفته وضعی، که رابطه حکایتگری در آن مبتنی بر متن کتاب، قرارداد و اعتبار. یعنی ملاک مهم همینه، که حالا خود این یا لفظی یا غیر لفظی، حالا با این حرفایی که داره میخوام بگم برای منطقی کدوم مهمه کار منطقی تو بحث الفاظ؟ اونی که خودمون وضع کردیم، که مواظب باشیم خطا پیش نیاد. همین حالا میخواد اینو بازش کنه، مثلا یکی از بحثاش چی میشه؟ نه اون جلوتری ها، مثلا جلوتر میخواد بگه آقا مواظب باش لفظ یه وقتایی نه من مختصه، یه وقت حقیقت و مجاز مشترک، اینا کار توه. کسی یعنی یه حقیقت تو عالم نبوده که به تو این تو داری اینو میذاری، خودت مواظب باش مثلا لفظ مشترک لفظی استفاده نکنی، مواظب باش حقیقت و مجاز اینا چون خودت قرارداد کردی میتونی مواظبش باشی، اما معنی نداره تو اون حقیقیه که بگی مثلا مواظب باش، اون واقعیه، نفس الامری حقیقیه. واضحه؟ دغدغه منطق این تیکشه، که حالا این الفاظ دلالت وضعی لفظی که ستا میکنه این خیلی مهم میشه دیگه، یعنی اون جایی که دیگه خیلی تو اصول خیلی شدید کاربرد داره اینه، که میاد میگه دلالت یا مطابقیه یا تضمنیه یا التزامی. خب به طور خاص دغدغه علم مثلا مباحث اصول اینه که آقا ما فرض کنید مثلا میخوایم یه معنایی رو به دین نسبت بدیم، میگیم مثلا آقا خداوند اینو فرمود تو قرآن، یا مثلا ائمه اینو فرمودن، درسته؟ یه موقع هست، حالا تو بحثای دقیق اینا مفصل تره، ولی یه موقع هست میگه آقا این دلالتش مطابقیه، یعنی دقیقا همینی که گفته معناش دقیقا همینه. یه موقعی هست التزامیه، اون جاهای التزامی تو اصول باز میشه. اینجا اصلا یعنی اینجا که نیورده هیچی تو مرحوم مظفر هم نیورده، یعنی تو منطق مظفر نیورده، اما خود مرحوم مظفر تو علم اصولش اقسام این التزامی رو آورده. که خیلی کاربرد تو اصول داره، کاربرد تو فلسفه. خب میگم اینجا که رسیدید حالا کتابای مختلفو ببینید، بیانات مختلفو ببینید. مثلا فرض کن بحث این که لفظ یا مختصه یا حقیقت مجاز و مشترک، این خیلی مهم نیست، خیلی مهم نیست. دیدید دیگه، مثلا چیز ساده ای بود، میخواست بگه که اون بحث بعدی بود تقسیم الفاظ به مختص مشترک منقول و اینا، اون خیلی مهم نیست، خیلی یعنی مهم نیست، یعنی خیلی واضحه، ساده است. یا مثلا اون بحث بعدی که مفرد و مرکب بود، اونم اونقدر نه، ولی اونی که خیلی مهمه دقیقاً اینجاست تو مباحث الفاظ، یعنی دقیقاً هویت دلالت التزامی چیه. نگاه کنید، مثلا یه سوال براتون مطرح کنم، اینا که مطرح میکنم همه سوالات مهمی که باید تو اصول مظفر پیگیری کنید، اینجا جاش نیست بخواد باز، چون بخواییم باز کنیم یه جا... مثلا یه سوال اینه، تضمنی رو چی نوشته؟ نوشته به معنای دلالت لفظ بر جزء معنای خود، درسته؟ مانند دلالت لفظ کتاب بر خصوص جلد آن. خب این واضحه دیگه، سطحش و توضیح، ولی دقت کنید نوشته دلالت لفظ بر جزء معنا، جلد جزء معنای کتابه یا جزء مصداق کتابه؟ مصداق. احساس ما این بحث منطقیه، اینجا جای مهمیه که جزء از معناش هست، معنای کتاب جزء داره، معنا جزء داره یا مصداقش جزء داره؟ معنا. پس جزء معنا اصلا یعنی چی؟ خب کتابی که تو ذهنمون میاریم، اونی که تو نه، اون مصداق ذهنیه، معنا خود معنای. الان دارید تلاش میکنید که جواب بدید دیگه، عسکرم وارد جوابش نمیشم، ولی اجمالا شما بحث حتی نخوندید الان دیگه، این بحث چیزایی بخون سویتی رو که بخونید، همون صفحه 16 17 ایناش یه بحث خیلی مهمی داره که مثلا اسم اشاره دقیقاً به چی دلالت داره. مگه اینجا بحث دلالت نیست؟ اسم اشاره به چی دلالت داره؟ یا مثلا ضمیر، ضمیر خیلی عادی میگید ضمیر چیه؟ به چی دلالت داره؟ چه معانی تو مثلا هوه هست؟ هوه یه لفظ دیگه، درسته؟ چه معانی توش هست؟ معمولا چی میگید؟ میگید بگید مفرد مذکره، سه تا معنا توش بود، معناش مرکبه، یعنی هم به معنای مفرد دلالت میکنه. حالا اینا بحثاش تو ادبیات که بگذرونی تازه اونجا متوجه میشید که این دلالت تضمنی مثال دقیقش چیه. البته بگم خیلی ها همین مثال رو درست میدونن، این یه بحث تخصصی لازم داره که واقعا این جزء معناست یا جزء مصداقه. حالا میخوام بگم دلالت رو که اینجا دقیق بخونید، تازه کلی از بحثایی که تو نحو میخونید تازه باید براتون معنا پیدا کنه. مثلا میگن آقا معنای حال اینه، یا معنای نمیدونم چه بدونم فرض کنید فاعل اینه، معنای مفعول اینه، چنیدید؟ خیلی سری میگیم دیگه. باید اونجا همیشه یه سوال بپرسید، معناش اینه به دلالت مطابقی اینه، یا به دلالت تضمنی اینه، یا به دلالت التزامی. خیلی وقتا بعضی از حرفا که همجوری خیلی کلی میگید آقا معناش اینه، به دلالت التزامی معناش اینه، نه به دلالت مطابقی. حالا اینا یه دور میگم، یه دور نه، یه دور که منطقو بخونید تازه سال بعد میرید تو سویدی کلی میتونید عمیق بشید. همین عرض کردم دیگه، مثلا همین هوا که عرض کردم، کدوم مثلا چی گفتم وارد بخوام وارد شید. یه جلسه دو جلسه من باید اول دقیقاً این ضمیر یا اسم اشاره رو براتون توضیح بدم. عبارت سویتی همون صفحه نمیم 16 و 17 بود چند بود، یه بیان دقیق داره که اون اگه درسشو که بگیرید، حالا خوشبختانه اون درس قبل از اینجای مرحوم مظفره، یعنی اول سویتی رو میخونید بعد با اون که برید دلالت مرحوم منطق مظفر رو بخونید قشنگ، حالا به شرطی که عمیق بخونید، نه بخواهد اونجا همجوری مثل سطح اوله، یعنی اونجا باید دیگه تعمیقی بخونید. اونجایی که من میگم نمیخوام وارد بشم میپرسید دوباره از همون، چون واقعا سطحش اینجا نیست، یعنی هر کاری بخوام کنم باید دو جلسه توضیحشو بدم که اصلا در سطح این کتاب نیست.
فردا بستگی داره به اینجوری نیست، واقعا این دو تا همیشه از هم جدا باشه، یعنی یه مصداقی داشته باشه یه مصداقی که
چیه؟ این واقعا چیه؟ چی شد؟
مطابقی و تضمنی
خب
جدا از هم نیستن که.
چی جدا از هم؟ منظورتون اینه؟ ببین منظورتون اینه اگه بخواد چیزی دلالت تضمنی یا التزامی داشته باشه، قبلش باید یه دلالت مطابقی باشه که رو اون بتونیم تازه تضمنی یا التزامی رو سوار کنیم. منظورتون اینه؟ اگه منظورتون اینه درسته. بله همین رو گفتم.
این
جمله
خواهش من در این کوشه است. الان اینجا خانه به نظر دانشکدون درسته.
از سوالتون احساس میکنم اصل بحثشو متوجه نشید. ببینید ببینید الان وقتی میگید خانه، مثلا میگید انسان یا میگید ماژیک، منظورتون همین ماژیکه. خب این میشه مطابقی. ولی مثلا میگید، مثلا میگید ماژیک منظورتون دره، حالا طبق بیان کتابا میگید ماژیک منظورتون دره ماژیکه، این تضمنیه. مثلا این در همین حد منظورشه. حالا شما، حالا این دلالت، این بحثاش بود. این پایینش مهمه، این پایین صفحه 56 میگه چی؟ میگه علت توجه منطقی به الفاظ جلوگیری از خطاهایی است که، میبینید هی داره تاکید میکنه من منطقی چرا دارم این بحثا رو میکنم، جلوگیری از خطاهایی است که گاه از این ناحیه در جنبش راه میاد. بنابراین از اینجاش مهمه تو هر کدوم اینا دنبال این بگردید که آقا خب اینا رو که گفتی که چی؟ یعنی قرار به چه درد من منطقی بخوره؟ باید از ایشون بپرسید همیشه، که ایشون هم همیشه معمولا جواب میده. بنابراین از میان اقسام مختلف دلالت تنها دلالت وضعی. چرا؟ چون مثلا تضمنی و التزامی ممکنه توش خطاهایی پیش بیاد، یه چیز بگی یه چیز دیگه اراده کنه و این حرفا. یعنی میخواد بگی من اینو گفتم که آقا بگم دلالت وضعی حواست باشه، التزامی و تضمنی به کار نبری. بله درست میگید. نه این پس اختلاف با چیز داره. بعضیا اینجوری بیانشون اینجوریه که آقا همونطوری که مجاز به کار نمیشه برد، مثلا یه چیزی بگی یه چیز دیگه منظورت باشه، التزامی هم به کار ببری مثلا یه چیزی بگی اون لازمش مرادت باشه، چون تو لفظ که نمیگه آقا من اینو گفتم منظورم این بود که، باید تو اون فضاش فهم بشه. به خاطر همین خیلی هم میگن اینجا تو در واقع به طور معمول تو کار منطق باید فقط مطابقی به کار بره. بله ایشون وضعی که گفته عام گفته، ولی جلوتر میگه به دو نتیجه مهم دست میابیم. میگه یک، به کارگیری دلالت مطابقی و تضمنی در گفت و شنود رساله، یعنی به جهت ارائه تعریفی و استدلال درست است. استفاده از دلالت التزامی اگرچه در معاصرات ادبی درست است، اما به کارگیری آن در علوم برای تعریف یا استدلال درست در معرض تردید و مناقشه است. حالا اینجا میگفته تردید و مناقشه، اون اولش رو باید درستش رو میآورد. اون اولش یعنی درستش اینه که بگیم باید مطابقی به کار بره، بعد بگیم بعضیا گفتن که التزامی هم میشه به کار بره. نه اولش رو عام بگیم. واضحه چیکار کرده ایشون؟ اول عام گفته، گفته آقا تنها دلالت وضعی مثلا محله، بعد این میشه اهم از چی؟ بله دارم عرض میکنم به طور غالب تو منطق همین مشکلی که عرض کردم دیگه، به طور غالب میگن همونطوری که مجاز به کار نمیبری تو بحثای علمی، التزامی هم مشکل به ایجاد میکنه، خطا ایجاد میکنه، غالبا اینجوری میگن. یعنی عقلی و طبیعی که اصلا تو لفظ نیست دیگه. ببینید دارم عرض میکنم خدمتتون، من نگاه کنید باز محتوا دور نشید، من نگاه کنید یه لحظه، اینو باید خونه میخوندید فکر کنم. نگاه کنید اونی که ما همه این بحثای الفاظ رو کردیم، دلالت کردیم که آخرش چی بگیم؟ اون دوتا نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه بخوای تو تعریف یا استدلال به کار ببری، احتمال اینکه از ناحیه لفظ به اشتباه بیفتی زیاده. در نتیجه تو کار منطق چی رو استفاده کن؟ چی؟ تو کار منطق با من باشید، اشکال نکنید. نتیجهش اینه که برید ببینید اون قبلی ها که دلالت عقلی و طبیعی بود که اصلا از محل بحث ما خارجه. چرا؟ چون اونا که حقیقی هستن، این که دست ما نیست، هستن محل بحث ما همین وضعیت هستن. یعنی اصلا این که شروع میشه بحث اینه، نتیجه که میخواییم بگیریم چیه؟ اینه که فقط مطابقی به کار ببرید. حالا ایشون اینجوری چیده که در میان یعنی این بیانی که اینجا چیده خلاصش اینه. این که گفتم محل مناقشه است، خیلی کمتر کسیه که بیاد بگه دلالت التزامی هم به کار ببرید و مشکلی نیست. چرا؟
شاید قرینه داشته
باشه. بله همینا رو گفتن. مثلا میگه آقا قرینه بعضی میگن اگه قرینه برای اون فضا به کار ببری، این لفظه با اون قرینه مجموعا میشه مطابقی. واضحه؟ میگم یعنی خلاصه این که خیلی راحت بخوام آقا درست صحبت کن. خلاصش اینه، درست صحبت. یه چیزی نگو بعدم بگی آقا دیدید یادم یه چیزی میگه، میگم من منظورم این بود. اشکال نداره تو ادبیات میتونی به یه چیزی بگی، بگی من منظورم این بود، مثلا میشه مجاز یا میشه دلالت التزامی، ولی تو کار منطق فقط همونی که میگی رو ما باید ملاک قرار بدیم. چرا؟ چون در محل اینجاش مهمه، چون در محل اشتباه و خطا و احتمال اینا هستش. بذارید حالا بعدش عرض کنم، بذارید بریم جلو. گفتم بذارید بریم جلو. عرض کردم تزمونی بستگی داره کدومی که از اون از بس اونجا گفتم دیگه، دو تا تقریر داره. اصلا تقریر ایشون اینجوریه که آقا کتاب بگی منظورت جلد باشه، درسته؟ عرض ما چی بود؟ این تزمونی رو اگه بخوای واقعا بگی بر جزء معنا باید یه جور دیگه تقریر کنی. اگه اونجوری تقریر کنی این حرف درسته که مطابقی و تزمونی هم میشه، ولی اینی که شما گفتی این نباید باشه. چرا؟ چون یکی بده آقا من بگم آقا کتاب به من بده، بعد بگه نه منظورم جلدش بود، خب این که خطا میشه دیگه. مثلا بنویسه الف به اس به جیم از اینجا کتاب به کار ببره، بگه من منظورم جلدش بود، مثلا اون در باز از باز پرنده است میشه دیگه. اما اگه تزمونی به اون معنایی که اینجا نیورده که گفتیم حالا باید بحث کنید بعدم، اون یه معنای درستی داره، اگه اون باشه اتفاقا به کار میره. واضحه؟ دیگه حالا همون که عرض کردم، بله واضح هم هست. میخوام بگم یعنی همین که ایشون خودش تزمون اینجا آورده یعنی اصلا بیان قبلشون خیلی درست نیست. متاسفانه مرحوم مظفری مثالو زده، ایشون هم اینجوری آورده. حالا اینا داستان تو تاریخ چیز منطق داره دیگه، بعد اونجا ایشالا مفصل روش کار کن. حتی اجمالش هم عرض کردم. خب حالا بریم سراغ بعدی، اقسام لفظ. از نظر منطقی اون لفظ رو به صورت‌های زیر تقسیم کردن، یک دو سه. از این یک و دو سه اونقدر هویتش با اون قبلیه فرقی نداره. آخرش میخواد از اینا چه نتیجه‌ای بگیره؟ ببین همون که گفتم آقا درست صحبت کن، همونی که میگی مثلا یه چیزی نگو یه چیز دیگه منظورت باشه. خلاصه یعنی راه اشتباه رو ببند، همونی که میگی هی بعدا نگو نه منظورم این بود، من مثلا تو این فضا بودیم. من قشنگ دیدید رساله علمی میگم باید خیلی واضح و شفاف، مثلا ادبیات که نیست یه چیزی بگی حالا مثلا اون یه چیزی بخواد بفهمه، اینجا باید دقیقا هویتش اینه. یه تقسیمی که کردن اینو برسونن صفحه همین 58 همین نمودار است دیگه، که آقا لفظ مثلا دارای معنای واحد است، نه معنای واحد ندارد، حقیقت و مجازه، همینه که دیدید و خوندید دیگه، مثالاش هم هستش. میخواد بگه آخرش این پایینش مهمه، هدف منطقی از ذکر اقسام فوق چیه؟ باید از استفاده از لفظ مشترک و مجاز اجتناب کرد مگر با کمک قرینه. بعضیا میگن اگر بخواد با قرینه، اگه منظورت با قرینه قرینه لفظیه، مثلا انگار بگی آقا من گفتم ماه من چه زیباست و منظورم از ماه مثلا فلانیست، خب این که دیگه خیلی مجاز نمیشه. اگه بخواد مجاز مجاز باشه به این راحتی نباید خلاصه به کار بره، یعنی معمولا میگن به کار نره. من قول مرتجعی، یعنی همه اینا رو که بخونید ببینید آقا آخرش چی گفت، کمال مطلوب و صحت امکان از الفاظ مختص، یعنی همونی که میگی همون دقیقاً یه معنای دیگه بده، به هر دلیلی مثلا ذهن تو جای دیگه بره، یه کاری کن که از ناحیه لفظ به اشتباهی نیفتی. همینو دقیقاً تو بعدیان بیاری، مثلا تقسیم لفظ مترادف و متباین. فقط مخصوص عربی نیستش که، تو خیلی از زبان نه آقا چرا؟ نه اتفاق تو فارسی بیشتره، فارسی زبانه شعر و نمیدونم تغزل و اینا هست. چی؟ فارسی؟ نه فارسی من چرا نداره؟ این مشکله دیگه، مشکله دیگه. ما داریم این بحثای منطقی رو میگیم، آقا حواستون باشه لفظی که به کار میبرید تا اونجایی که ممکنه همون معنایی که تو ذهنتونه رو با الفاظ برسونید. یه چیزی نگید حالا طرفی و دو سه تا احتمال تو ذهنش بیاد، همون کاری که معمولا تو کتابای شما نمیشه دیگه. یه چیزی میگن 5 6 تا برداشت بهش میشه. اجازه میدید چون زمان گذشته من تا آخرش بخونم که این درس تموم شده باشه بعد بیان خدمتتون هست. آخرش این ترادف هم گفتن که چی بگن، هدف منطقی از ذکر چنین تقسیمی آن است. خب اینا مهمه، اینا رو جدی بگیرید. چی بود؟ یعنی با توجه به هدفی که داره اینا رو بفهمید. هدف منطقی چی بود؟ میبینید هدف منطقی از ذکر چنین تقسیمی آن است که توصیه کند استفاده از الفاظ مترادف در تعریف و استدلال نادرست است. مثلا کسی در مقام تعریف بگوید انسان همون بشر است، یا در مقام استدلال بگوید چون هر بشری انسان است و هر انسانی متفکر است، هر بشری متفکر است. یعنی میخواد بگه فکر نکن دو تا لفظ عوض شد استدلال شد. انگار بگی الف الف است در نتیجه الف الف است، این که استدلال نشد. این ریشه این مشکل کجاست که یکی توهم کرده این استدلاله؟ ریشه‌اش اینه که مثلا این الفه یه اسم دیگه هم داشته، مثلا به هم داشته، فکر کرده این دو تا چیزه. همین تقسیم لفظ مفرد و مرکب، اینم دوباره تقسیم کرده. فقط اینجا یه نکته، اینجا توضیحی داره. مفرد و مرکب رو که توضیح داده، مثال برای مفرد رو چی گفتن؟ عبدالله. آدم احساس کنه عبدالله چیه؟
مرکبه.
بعدش خیلی مهمه، ببین قبلی نوشت مانند مرکب و نوشت مانند گل زیبا، توضیحی هم ندن. اینو نوشت عبدالله به عنوان اسم شخص، اینش خیلی مهمه. اگر عبدالله کسی بگه منظورش بنده خدا باشه، این میشه چی؟ مرکب. درسته. چرا؟ جزء لفظ و همون تفکیک لفظ از من. اما اینجا که میگه عبدالله، منظور معنایی که داره همین اسم این شخص است. ولی تو نحو اگه یادتون باشه، نه من اینو خوندید الان، نه برای بحث اعرابش فرقی نداره. یعنی عبدالله تو نه چیه؟ حالا یه نکته ای داره، اونایی که مفرد میگیرن خلط منطق با نحوه. بعضی از نحویونو که برید ببینید عبدالله همیشه مرکب میگیرن. حالا این توضیحی داره که از چه زمانی این تعریف وارد نحو شد. این روی کرد این که عبدالله و مفرد بگیری ولی بازم اعراب مرکب داشته باشه. این با هدف انگار تقسیم با هدف منطقی، اما میخواد ازش نتیجه نحوی میخواست بگیره. بعد چجوری تقسیم میکنه؟ بابا هر چی که اعراب مستقل داره مرکبه، ناظر به هدف نه، اما اینجا ها ناظر به هدف منطقه. به خاطر این میتونه از این میگم معمولا تو نحو همونجوری که میگید، یعنی میگن مفرده ولی باز دوباره معامله مرکب میکنه. یعنی میخوام بگم یکی از خلطای نحو و منطق که آخرش اینجوری میگن که لفظ مفرد و مرکب نیست، هر یک به قسمت‌های دیگه تقسیم میشود، از اون که بیان توضیح اقسام مفرد و مرکب به طور مستقیم در قلمروی به قلمروی تصدیقات مربوط میشود. اینجا هم دوباره یه شاهد که آقا دوباره یه تقسیمی از این دقیقاً اصلا مربوط به تصدیقات و در روش درست تعریف فایده چندی ندارد، در مباحث مربوط به روش استدلال به آن خواهیم پرداخت. یعنی چی خلاصه؟ یعنی مباحث الفاظ و مفاهیم مقدمه جفتشه، بعضیاش برای هم تصور هم تصدیق به درد می‌خوره، بعضیا مخصوص تصور بعضیا مخصوص تصدیق. درنچه درست اینه که قبل خلاصه، یعنی که در این که همش بخواد ذیل تصور بیاد این کار درست نیست. ببخشید که مقدار طول نشه. و السلام علیکم و رحمت الله. شما چون فردا و پس فردا خلاصه تعطیلی دارید، درس 6 و 7 ام ان شاء الله پیش مطالعه کنید. زیاده دو روز تعطیلی دیگه.
این معنی ارتباط بیداشتون معنی معقول ارتباط بیداشتش در کدوم این معقول؟ یعنی دیگه
من که کتاب شما میدونم، کتاب خودم میدونم چی نوشتم. بگید چی؟
این ارتباط اولیش با ارتباط با معنی ثانویش دیگه قرد شده. یعنی ما اگر وقت میگم سلات دیگه اون معنی نبود بگیده، درسته؟ معنی نیایش
نه، اینکه معناش نباید بیاد،
الان تفاوت این منقول با این چی میشه؟ با این
حقیقت و مجاز شده. این منقول رو چی گفتن؟ معنا نیستش، میگه معنای لاحق با ملاحظه تناسب با معنای صادق وضع شده. خب شما میخوای بگید در نتیجه چی؟ یعنی دیگه سلاس میگی نباید نیایش به ذهن بیار، یا سوالت اینه که اگه سلاس میگی اراده نیایش کنی مجاز؟ سوالت
کنی این
دومی از یه چیز دیگه پرسید سوالت کنی. ببینید اگه این یه بحثی هست توی بلاغت میگه، یه بحثی هست به اسم مجاز، مجاز مشهور و فرقش با وضع بعد یا تعیینی یا تعیینی. تعیینی تعیینی یعنی چی؟ یه موقع مثلا شما میگه من اینو برای این وضع کردم، یه موقع جامعه مثلا در گذر سالها یه چیزی رو به کار میبره، یه جا میفته یه تعیینی، یعنی کسی اینو تعیین نکرد و خودش تو گذر زمان تعیین بیاد. حالا اگر صلات مثلا قبلا معنی چی داشته؟ نیایش داشته، میگه نیایش وضع شده در وقت در برای نماز که با نیایش مستده به کار رفته. این به کار رفته چون مثلا دین اسلام یا پیامبر صلی الله علیه و آله اومد گفت، پیامبر اومد وضع کرد، یا به طور مثلا تو جامعه دیگه معمولا به این گفتن کدومه؟
شرطیه.
میخوام بگم این که کدوم باشه، این که تعیینی باشه یا تعیینی باشه، در جواب به این که در جواب به سوال شما موثره. واضح شد؟ یه بحثی هست یا آقا مثلا فرض کن اولین باری که فرض کن پیامبر وضع نکرد، فرض کن جامعه وضع، اگه پیامبر وضع کرده باشه میشه چی؟ میشه چی؟
آیا پیامبر وضع کرده باشه میشه
چه معبود؟
نه پیامبر وضع کرده
باشه اینجا جدا میشه. پیامبر وضع کرده باشه یعنی مشترک مثلا
که باید شده باشه از همون اونجا جدا. خب چرا پس این معنی میشه احسان دیگه داره
مشترک
میشه، حالا ببینید سبقت گرفته یا نگرفته. هر بار همینه، سبقت گرفته یا نگرفته،
اینو دیگه باید دید سبقت از نگاه کی بگیریم.
همین توضیح که دادن دیگه، ببین اونی که سبقت گرفته یعنی این، یعنی این که معنای لاحق با ملاحظه تناسب معنای سابق و اصلا سبقت یعنی این، یعنی مناسبت. یه موقع تو آقا شانسی اسم یه چیزی چیزی میذاری، یکم بی ربطه به تو اسم یه چیزی دیگه میذاری، هیچ تناسبی نداره. سبقت این معنی سبقت اینجوریه که یا ملاحظه شده یا معنای لاحق با ملاحظه تناسب معنای سابق وضع نشده. کدومشه؟ سبقت کدومشه؟
سبقت گرفته دیگه،
سبقت گرفته دیگه، درسته؟ حالا فرض کنید خود جامعه بخواد نه، یعنی جامعه اگه بخواد باشه فرق میکنه. اولین نفری که گفت صلات، این چی گفت؟ چی به کار برده؟ نه اولین نفری که صلات رو
نموده
حقیقت و مجازه، بعد نکرد، دارم میگم فرض کنید اولین نفر همینجور مثلا دیدیم متناسب کنید، این مجازه، درسته؟ فرض کنید دوباره نبیود گسترش پیدا کرد، گسترش که پیدا میکنه دیگه بهش میگن مجاز مشهور، یعنی مجازی که مشهور شد در بین مثلا مردم. بعد آروم آروم میرسه به وضع تعیونی که خیلی تو اینجا واضح اینو تفکیک نکرده
که برهی باید به مشترک برسه دیگه.
نه میگم واضح تفکیک، شما پیشور گرفتین کامله، بعد میخواید بگید کدومش میشه. من میگم تفکیک وضع تعیینی تعیونی تو این میتونه موثر. البته چند تا چیز میگم مجاز مشمول نه گفتم به خاطر اینکه خیلی اثر داشت گذشت.
مرتجع معناش چیه؟ یعنی چی مخاطب
لغتش یعنی چیه؟
نه لغتش الان تعریفی کرده منظورش چیه؟ الان اسم معنا
واضحه دیگه، این مانند اکثر اسامی هست. خب دوباره اسامی
الان مسجد الان با قلم چه فرقی داره؟
نه اشخاص مثلا فرض کن شما اسمت محمد، چی اسمت؟
محمد
امیر. محمد و محمد مثلا اینا چه رفتی به هم داره؟
این دوتا الان اسم مکان چی؟
نه نه که هر اسم مکانی
نه مسجد
خب مکانی مثلا که اینطوری باشه.
اسم مکان مثلا چی میتونه باشه؟
مثلا خیابان شهید
ناصری، یعنی اسم مشترک، یعنی بی ربط به هم مشترک باشه دیگه. چی بگم؟ بگم خیابان مثلا شهید نمیدونم قدوسی، چی بگم؟ رسالت مثلا میدون رسالت اینجا داریم، میدون رسالت هم تهران داریم.
تفاوتش با قلم چی میشه؟ چه تفاوتی با مختصر؟ به حال اصل خیابان بودن همه جا هست دیگه. اسم مکان که میگیم همشون مکان هست،
وقتشو به قلم نفهمید.
الان مثلا من مثلا میگم الان خیابون شما خیابون از یک وضع براش بیشتر نشد. اصلا برای چی اومده به تو زیر مجموعه تمام معانی به وضع واضحه؟
ما
بسیم رو
خیابون
اسم خیابون
خیابون چی؟ خیابون ناصره. ببینید لفظ رو مشخص کنید، هی داره تو ذهنتون قاطی میشه. لفظ الان تو چه درسی داریم بحث میکنیم؟ لفظ خیابان داریم بحث میکنیم؟
مثلا محمد،
آها مثلا خیابان، مثلا فرض کن میدان رسالت، رو رسالت داریم مثلا بحث میکنیم، یا محمد که بحث میکنیم. فرض کنا اسم تو نهت اینا رو نخوندید هنوز، نه که مثلا اسم پسرشو فرض کن حامد میذاره، فرض کن محمود میذاره، یه موقع هست معن... یه موقع هست که همجوری اسم پسرشو مثلا میذاره محمود مثلا، درسته همینجوری اصلا حواسش نیست این معنای چه معنی. یکی نه این معنای براش مهمه، اصطلاحا میگن تفعل به اون معنا میزنه و اسمشو میذاره محمود. این دو تا با هم فرق داره. ببینید این تقسیم که اینجا بوده یه تقسیم اولیه منطقیه که هدفش این نیست اینا رو بشناسید. هدفش چیه؟ هدفش اینکه بعد اینو استفاده بکنید. اینا طبق بحثایی که تو بلاغت دارید، کلا تو مباحث زبانی و اصولی دارید، اینا میتونه تغییراتی بکنه. اگر عجله دارید میتونید اول سویتی رو ببینید، یه جور دیگه اینا رو تقسیم کرده. یعنی همین مرتجل رو به کار برده، همین منقول رو به کار برده، اگه اشتباه نکنم مشترک هم به کار برده یا نبرده، مختص هم به کار برده، اصلا یه معنای دیگه داره. فرق اونجا با اینجا چیه؟ اونجا با یه نگاه نحوی فقط اسمای علم رو تقسیم کرده، اینجا با نگاه منطقی فقط علم رو تقسیم کرده، یا کل الفاظ، کل الفاظ تقسیم کرده. خواهم بگم چون این اصلا محل بحث منطقی نیست، بعد منطقیون هم خیلی اینو دقیق و کامل نفرداختن بهش، هدفشون این بود. همین اینجاش مهمه فقط.
این خیلی کامل نیست دیگه. من اسمم چند اشتراک دارم با هم میرم تو هم دیگه.
میشه یه چیزی، یه سری چیزا داره که نخوندید. میگم بعضی تعیینی تعیینی، مجاز مشهور، مثلا مجاز فرض کنید این عادی. چند تا چیز داره که اونجاها میخونید اینو میشه کامل‌ترش کرد. ولی کامل‌تر شدنش هم به درد منطقی نمیخوره. اون ادیب هر جا که وارد میشه خودش این تقسیمو به تناسب اغراض خودش میاره. حالا این دید مثلا روی اسماش هم یه وقتای خودم اصلا یادم بره، چون اصلا هیچ جا به هیچ دردی نمیخوره. این راستش اینه که بیشتر اینو از نحو گرفتن. تو نحو به یه دلیلی، همین که گفتم طرف اسم پسرشو میذاره محمود، آیا اون معنا رو اراده کرده یا نکرده، اسمای علم رو تقسیم کردن. منطقی اون خواستم بگن آقا مثلا فقط این آدم صحبت کن، گفتم خب غیر آدمش چیه؟ گفتم مثل اونا. بعد آروم آروم اونو مقسمش که علم بود و ول کردن، شد کل الفاظ. یعنی میخوام بگم مثلا اینجا که بحث چی بود، بحث همین مفرد و مرکب از منطق رفت به نه، اینم از کدوم بود؟ نه رفت به منطق. این اینجور بحثا باید همیشه اون مناط محتوایی دستت باشه. خاطر همین من همیشه این پایینیاش تاکید، اینا منطقه. یا آقا خلاصه یه چیزی نگو یه چیز دیگه منظورت باشه، خلاصه یه چیزی نگو اشتباه بشه، همین خلاصش اینه، یه چیزی نگو اشتباه بشه. بله بله
زبان
زبانشناسی درست کردیم. بحث زبانشناسی مشکلش اینه که کتابایی که هست حتی تعلیف حوزوی هم داریم، ولی
همین زبان همون دیگه همون با زبان آیا فکر کردن
سوال اینو که کتاب معرفی کنیم؟
بله
من سوال هم خود زبان خود معرفی
میذارم.
خب ایرانی میشه
هایشون هم بسادش سوال داشت، بذارید بگه ایشون هم
اشکالی که به کتاب وارد کردید من درست مترشنم. میگید که آقا محل بحث میگه دلالت وضعی لفظی، این محل بحث نیست.
نه یعنی این نیست که مثلا بگیم شبهه بود که آیا این محل بحث هست نیست، بعد بگیم نه این محل بحث هست. این از اول ما اصلا بعد چی وارد بحث الفاظ شدیم؟
نه الان اشکال شما به این کتاب دقیقاً چی بود؟
اینجا چی گفته؟ اشکال نیست دارم میخوام بگم نگاه کنید اینجا گفته علت توجه منطقی به الفاظ جلوگیری از خطاییست که گاه از این آیه در جن بنابراین، یعنی داره از اون نتیجه میگیره، بنابراین از میان اقسام مختلف دلالت تنها دلالت وضعی لفظ محل بحث اوست. درسته؟ دلالت وضعی در مقابل چیه؟ که خودش تقسیم میشه به چی؟
تزمونی.
نه وضعی
خود وضعی
میگه یا وضعی
لفظی
و غیر لفظی. باید اینجا میگفتش که ببینید محل از اول چی شروع کردیم؟ از باب الفاظ شروع کردیم دیگه. اینی که عقلی و طبعی رو گفت فقط خواست بگه آقا اونا هیچی، الفاظ فقط تو وضعی هست. درسته؟ حالا تو وضعی ها تو منطق ما با لفظی ها کار داریم یا با غیر لفظی ها؟
با لفظی
لفظی ها. یعنی مرحله اون در این که بحث ما بحث وضعی است که اصلا از اول شک و شبهه نبود، بس الفاظ وضعیه دیگه. حالا ممکنه سوال پیش بیاد که آیا غیر لفظی هم محل بحث هست یا نه. ایشون که میگه بنابر این، باید بگه بنابر این از میان نفس مصدقه تنها دلالت وضعی لفظی محل بحث است، یعنی ما کاری با غیر لفظی نداریم. حالا تو مرحله بعد، حالا به نظر من که اینجوری خوب نیست، یه جور راحتن رفقا همون که گفتن تو مرحله بعد بگه منطق پس از سرگونه های مختلف دلالت لفظی لفظی به یعنی وضعی لفظی میده. ببین اونجا گفته دلالت وضعی لفظ، این دلالت وضعی لفظ. اینجا چی گفته بود؟ وضعی لفظی. این دلالت یا لفظی است یا غیر لفظی. یعنی باید اینجا آدم احساس میکنه تاکید این روز وضع یا رو لفظ، یعنی احساس میکنی با این میخواد چی رو خارج کنه؟ عقل و احساس میخواد عقل و طب رو خارج کنه دیگه. یا نه شما درست احساس کردید، معمولا این احساس میشه. پس مشکل شماست که درست احساس کردید، معمولا این احساس میشه که ایشون با این جمله میخواد عقل و طب رو خارج کنه.
عقل و طب که قبلا خارج
بود، خارج بود دیگه. پس خوبه که
میگن غیر لفظی رو میخوان.
من همین
هستم.
نه
من میگم یعنی اشکال
وضعی لفظی ندیدم.
وضعی لفظی که میگه قشنگ من وضعی غیر لفظی
و ببین دلالت وضعی لفظ
محل بحث
غیر این چی میشه؟
وضعی غیر لفظ.
وضعی غیر لفظ میشه؟
نه اگه گفته بود وضعی لفظی این چیزی که ما میگفتیم درسته.
وقتی میگه وضعی لفظ انگار لفظ یه چیزیه، یه موقع دلالتهای وضعی داره یه موقع دلالتهای دیگه داره.
ما اصلا برداشتمون که لفظی یه اشتباه تایپی بوده، این لفظی شو
اصلا درست فکر کردیم. واضح شد؟ وقتی میگه وضعی لفظ در واقع این مشکل فارسی اگه عربی بود دقیقا میتونیش یا این مضافون مضافون لگ نیست، صفت و موصوف دلالت وضعی، نه دلالت وضعی لفظی، نه وضعی لفظ. که طرف وقتی مضاف مضافون لگ تو فکر میکنی لفظ یه چیزیه، دلالت وضعی داره، دلالت دیگه هم داره. واضحه؟ منظورم همینه که شما فهمیده بودی از برای من. آخه منم علاقه ندارم بگم کتاب اینجا اشکال کرده، یه جوری محتواشو میگم، شما هی گیر دادید هی خودی مجرد رو اینجا کتاب اشتباه کرده. خوب نیست هی آدم بگم اشتباه نکرده ها، خیلی برایشون واضح بوده، خیلی واضح، جدا میگم. یه وقت بدم اینقدر واضح نیگه اول کنیه، منظورم معلومه چیه، اما گیر میده.
آخه
من سماسه جان
این سآله که عالم خارج، عالم شبان،
بله بله،
از این داشته مرتبه ای که حتی اول باید عالم خارجی باشه که من باید
بله
برای من یک واجهی که استفاده در باید مرتبه ای از لحاظ اهمیت
دلالت،
از دلالت
لفظ دلالت میکنه.
آره
بله
از لحاظ اهمیت اهمیت قرآن، شما اهمیت نفس رو، اهمیت این که حالا آیا ذهن بدونه نفس میتونه کاری رو انجام بده که
اهمیت بسیار داره، منظور در اهمیت باید یه نسبی میشه دیگه، بسیار داره چه جد میگه اهمیت، همشون مهم بود.
خب
همشون یه جهت مهم بود، برای اون که از همه مهم داره خارجه، چون واقعیت
این همین اصالت نمیم بگیریم یا ارجحیت
این لفظ نادقیره، یه چیزی میگه یه چیزی یاده میگه یا سواله چیه؟ سواله
این که الان با فرضیم که با رسیم کسی که چند به کانتونی ها من این با واقعی بگیم چند کنار اینها الان توی بین خودشون بین ذهن و زبان، اولویت ذهن و زبان، یعنی یه تغییر تحولات از ذهن اینا رفتن به سمت زبان.
چرا رفتن؟
به خاطر اینه که حالا
ذهن دیگه معنایی نداشت، چون همه هویت ذهنی بود که از خارج خبر بود، وقتی خارجی نداری یا راهی بهش نداری چه نتیجه میگیری؟ نمیگم همش این نتیجه، بعضیش این نتیجه رفتن. آقا مثلا همه هویت فکر همین حرف زدن است، ما حرف میزنیم ایونا حرف نمیزنیم، اصلا فکر کردن یعنی همین حرف زدن، اصلا فکر یعنی زبان، منطق یعنی زبانشناسی، فلسفه یعنی زبانشناسی، فروکاستن معرفت به زبان.
یعنی توی منطق اسلامی این چیزی نداره که این اهمیت به خود زبان داره باشه.
چرا؟ کردم گفتم اهمیت داره، نه این که بگید ذهن و اهمیت ضد ذهن نداره، عرض کردم زبان خیلی مهمه، فقط در حیطه این که لباس ذهن است. اینا تعبیر دقیق داره ها، که دقیقا انسان با چی میفهمه، با چی زبان رو به کار میبره، دقیقاً گوهه خیال اینجا خیلی مهمه. مثلا از شمس تبریزی ظاهرم پرسیدن که آقا این مولوی اینقدر شعرهای قشنگ و اینا میگه مثلا شما خیلی بهتر میفهمه؟ گفت نه، این خیالش از من بهتره. خیال نه معنی توهمات ها، قوه خیال اصلا تبیین فلسفی دقیق داره، قوه ایه که معانی مجرد لخت، معانی مجرد و اوریانو میاره تو لباس لفظ یا نقاشی یا فیلم صورت، به معنی کلی معنا رو تو صورت در میاره. یعنی اونا که نقاش قوی هم خیال قوی داره، اونی که فیلمساز قوی خیال قوی داره، اونی که نویسنده، ولی لزوما
معانی رو بهتر نمیفهمه،
معانی رو بهتر نمیفهمه. مثل قرب اینقدر فیلم های قشنگ میسازن، میگه با این فیلمش خیلی قشنگه ولی چی نداره؟ محتوا نداره. بعضی فیلم های خودم میگه با این خیلی عمیق بودا ولی درد نمیخوره. یعنی باید یه تناسبی بین معنا و صورت باشه، بین در واقع ذهن و زبان باشه. به طور عام‌تر اگه بخوایم بگیم به جای زبان باید بذاری صورت، به جای ذهن باید بذاری معنا، به جای
خارج استاد
حالا یه تعبیر دقیقی
میشه صورت، یعنی
صورت یعنی اهم از زبان و نقاشی و نمیدونم موسیقی، یکی که موسیقیش قویه چی کار داره میگه؟ حالا این بحثای فلسفی مهم نیست. آره یعنی زبان اهم، زبان همه حس ها
که این اهمیت
زبان از همینه مهمتره.
اهمیت زبان رو من بخواهم که
بعضی ها اتهام به منطق اسلامی میزنن که آقا شما به زبان اهمیت نمیدید. همه حرف بودی باشه را اهمیت
بودید نشد. من یعنی بردم
خب خلاص سطحش بود. من باید این دست بعدی رو بگم این
کتابهای اسلامی اونها یعنی
ندیدید چرا وارد شده؟
مثلا چه کتابی هست که
همه
ذهن رو منوط به زبان بدونه؟ یعنی
ذهن منوط به زبان حرف غلطیه.
آخه اینجا هم دید مثلا اینجا داریم که انسان از طریق الفاظ میتواند
نباید
آره میتواند یعنی این هست،
این هست
با انتقال خود
ذهن منوط نیست، خود ذهن
اراده هست نه. یعنی همین که میگه 100 درصد
ذهن اراده میکنه با زبان فکر کنه،
و اگر زبان هم نباشه ذهن نمیتونه فکر کنه.
نه همون کارو میتونه بکنه فقط دیرتر.
خب اگر
یه وقتی دیدی برای یه چیزی
چجوری میتونه بیاندیشه ذهن اصلا خالی از زبان باشه؟
نمیتونه.
اصلا میتونه، اصلا این زبانی چیز بدیه.
همونه که من میام نمیخوام وارد بشم.
همونه که الان خصوصی
وارد بشم. دقیقاً این نمیرون با بحث مفصل داره. دقیقاً اینه. تو بهش زبان وجود داره؟
نه همین میگم زبان وجود نداره دیگه. این
متناسب. چیه زبان متناسبش؟ خوبه چون نداره زبان متناسبش اعتباریه.
نه دیگه اصلا اعتباری.
یعنی یکی اعتبار کرده. رو میگن زبان تکوین. زبانش متناسبه ولی زبان تکوینه، یعنی از جنس حقیقته. نه از جنس همین چیزی گفتیم دلالت حقیقیه نه دلالت وضعیه. حالا مثلا یه محله تو بهش به این بگن سیب، یه محله دیگه بگن فلان.
این آدم زبانش آدم مجاز، آدم از زبان کلمه
وقتی داره مجاز چی باشه؟ مجاز به معنی دقیق کلمه. آره
تفکر قولا
اعتبار بهتر، اعتبار بهتر. بله
تفکر غالبا از طریق
من قول نمیده برای چی ایشون گفته که من قبول دارم
درسته، یعنی حالا کاری به شما
برای عوام درسته. بله بله درست برای عوام درسته.
اما اصلا فلسفه دقیقاً این همین داره، یعنی حرفه میچرخه. خب این میگه
نه هیچ نکن فلسفه اول فلسفه تحلیلی رو میگه نه
کلا فلسفه پست مدرن
نه پست مدرن نه فلسفه تحلیلی از قبلش هم جریان شروع شده بود. مشکل اینا این بود وقتی مفهوم پولش با خارج قطع بشه چی دست ماست که بخوایم روش حرف بزنیم؟ زبان دستمونه دیگه، این رو هم این حرف بزنیم. همون دو پلی که عرض کردم و من انشالله شنبه وارد میشم اون دو پل توضیح میدم، میخوام اینو توضیح بدم، میخوام اینو توضیح بدم انشالله.
الان فکر کردن لازمه، فکر کردن زبانه یا لحظه یا همون چیزی که شما گفتین یه لباسیه برای
میگم
امام علی علیه السلام داره که لباس.
خب این لباس بودن الان خواه نباشه
علال قاده باید
باشه
هرچی انسان متعالی تر میشه نیازش به صورتها خیالها از جمله زبان
کمتر
میره تو عالم معانی. معانی یعنی چی؟ یعنی میره تو خفرود ذهن عالم معانی عرض کرده دقیقا یعنی حقیقت
خود حقیقت
علامه جوادی از علامه طباطبایی پرسیده بود که شما تا حالا با معنای محض با دقیقا لفظشون این بود بکنم با حقیقت عقلی کار کردید یعنی مشاهده کردید خطوی یه چند بالی مثلا یعنی نیاز به یه ارتقای عظیم روحی داره خلاص
این بحثی که میگه تو حوزه این کار رو اون پولا چه اونا فرمیدن پولا رو مستشم از لبا میکنید
نه سرپایه اونا به توقم خودشون خراب کردن ما فقط توضیح میگم اینا پول نیست حرف ما این اتفاقه اینا اول یه اینجوری دیدن بعد دیدن خب حالا چه جوری بریم بعد گفتن راهی نیست ما میگم آقا حالا وارد میشم عرض میکنم مثلا ذهن ما غرق در خارجه نه ذهن مثلا انگار اینجا وایساده داره مثلا ایشون رو اینجا میبینه شما الان منو اینجا میبینی یا منو اینجا میبینی متوجه منظورم چیه غرق از اینجا شروع کرد انگار یه قفسی ساخت مشکلش همین بود که هویت انسان همین مغزه داشت میگرفت همین که اینجاست هویت انسان هویت تجردی اگه این خوب حل بشه من که شما رو میبینم نفس من تا اونجا کشیده میشه متحد با شما میشه در حد دیدن ها نه در حد چیزای دیگه در حد همین دیدن آقا لمس تو که اینو لمس میکنی اینجا داری لمس میکنی یا اینجا داری لمس میکنی اینجاست واقعا بعد میاد میگه آقا این که شعور نداره که شعور کجاست ذهن به معنای مغز یعنی این تیکه در نتیجه این باید یه عصبی بفرسته اینجا بیاد من بره اینجا بعد بره اینجا این دینگ اینجوری کنه که بعد این به تو اینجوری میگه مثلا بگو اونجا یه چیزیه اینجا داره درک میکنه فرمان میده بگو اونجا یه چیزیه در صورتی که حرف ما اینه اینا رو ما نفی نمیکنه ما اینا اسلامش میگه اینا معدات مادیه همه اینا همون دینگی هم که همینا معدات مادیه که نفس که مجرده جا نداره اینجا 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 نیست عقل ذهن که ما میگیم مجرده اون سر انگشت فکر کن این سر انگشت من شعور داشت چجوری بود میخورد اینجا خودش حس میکرد دیگه واقعا شعور داره نفس تا اینجا کشیده میشه ان نفسی وحدتا و کل القوا یعنی نفس نه اینکه همه جاشو ول کنه بیاد اینجا نفس تو همه بدن منتشر یعنی اینجا عقل داره اینا توضیح فلسفی داره ها مثلا شما دستتو میزنی اینجا نمیگی اینجا یه چیزی موجوده موجود بودن رو با حس فهمیدی اینکه یه چیزی وجود دارد با حس فهمیده میشه
نه
با عقل
اما نفس
خب چطور برای من این که خورد اینجا فهمید این همون حرفه که عقل در پس حس حاضره عقل معنای مجرد آنه آنه مغز لزوم نده اینا رو بگیم کلی حرف هست بله حالا ادامهش بده.
قسمتش من در مصاحبه بیشتر که از اون متن ما می‌خوام بگیم ادعا می‌کنیم که حقیقت متجزم.
حقیقت یعنی مراد متکلم. بله بله.
حالا مثلا قشنگ تو آیه که تو کلاس
می‌دونم می‌دونم چی می‌خوایم بگید. حالا حرف من اینه. پل بین ذهن و خارج و یعنی اون علمی که قراره خطا سنجی اینجا باشه چیه؟ قرار منطق فلسفه اینا باشه؟ نه، ذهن و خارج
اینا باشه.
قرار فلسفه این کارو بکنه دیگه ادعای فلسفه اسلامی کلا معرفت شناسی اسلامی همینه دیگه که یه بخشش تو فلسفه است یه بخشش تو منطقه حالا اون علمی که ادعا داره بین ذهن و زبان رو من میخوام خطا سنجی کنم که از این چیزا بیش نیاد یکی بگه اینه یکی بگه اونه یکی بگه من نمیفهمم نه واقعا بگیم خدا چی گفته اون چه علمیه
خب با آقای کشوری که صحبت می‌کردیم سرکنم
اینه
که خب
که قطعا هست بالاتر از اون
احسن
احسن دقیقاً همین علم به خاطر ما عرضمون این بود منطق و این منطق این وسطه یه جنبهش جنبه های فلسفی و عقلیه یه جنبهش جنبه های اصولی و عقلایی و زبانیه که خیلی خیلی فوق العاده تو اصول ما به اینا پرداختن ها باورمون نمیشه یعنی باور کنید یه کتاب داریم ما تو اصول بگم الان تو حوزه میخندیم ما به اون کتاب یعنی میگیم این جزء کتابای دیگه خیلی قدیمیه که دیگه خیلی ساده است دیگه پیش با افتاده است الان دیگه خیلی پیشرفت کردیم تو حوزه واقعا اینو میگیم یکی از استادای ما یه تیکه از اون کتاب بگم شاید مثلا نمیدونم 5 سال 10 سال چقدر رفت یه همایش زبانشناسی بین المللی تو دانشگاه نمیدونم تورنتو کانادا بود فکر کنم همجا بود اونجا یه همایشی بود اینا به زبان انگلیسی مسلط بود و اینا آخوند بود رفت اونجا اینو ارائه داد همین حرفا یعنی گفت آقا مثلا نه کتاب برای چند سال پیشه؟ کتاب برای کتاب معالمه، شاید چنده باشید، برای پسر شهید ثانیه، شهید ثانی 900 خورده این مثلا فرض کن برای سر 300-400-500 سال پیشه. آره فکر کن که اصلا میگم ما تو حوزه مثلا میگم اون خیلی قدیمیه دیگه، مثلا خیلی زاهی است، مثلا زاهی دیگه خیلی قدیمیه دیگه. اون رو رفت کنفرانس داد، اصلا میگفت اومدم گفتم خب این حرف رو شما کجا میزنید؟ چه گفت شما بابا ما یک کتاب داشتیم تو حوزه من مثلا رو کار اون کتاب معالم و ترجمه به انگلیسی الان چاپ دانشگاه اشتباه نکنم تورنتو کانادا هست اصلا، یعنی مثلا رسمی کتابو چاپ کردن، کلی هم تحویلش میگیرن. حالا بچه های ما اصول میخونن تو حوزه، میگم چقدر بدبختیم مثلا غرب چقدر پیشرفت کرده، ما داریم اصول هنوز داریم ادبیات. خیلی از این بحثایی که لابلای همین صمدیه، همین به طور خاص سویتی و مغلی هست، پایه اون بحثای اصولیه. یعنی کسی تا نحو و عمیق نخونه به اون عمق اصوله نمیرسه. چرا؟ علم اصول کتابش اصلا دو بخشه، دقیقا نصف هم از تقریبا. بخش اولش اصلا بهش میگن مباحث الفاظ، اصلا مباحث الفاظ و اصول که پایش مباحث
الفاظ
منطق، صرف، نحو، بلاغت، همه اینا پایه اونه تازه، که اونجا جای اصلیه که همه اینا جمع میشه که تازه این میخواد بگه چجوری به مراد متکلم برسی. خیلی بحث عالیه ده دیگه، اصول دیگه. بله هست تو همه پایه هست دیگه، به طور پایه 4 هست، پایه 5 و 6 هم که مظفره هست، بقیه‌اش هم هست.
اینکه گفتین کتاب معرفی می‌کنه،
حالا این قصه اصول تو فلسفه‌ش هم همینه. خیلی الان من حیف می‌خورم، مثلا خیلی‌ها رو می‌بینم طلبه‌ام هست با فلسفه می‌خونه، یه سری بحثای قدیمیه، ما بریم فلسفه مدرن بخونیم.
مثلا همین دلیل
یه جوری میگه فلسفه مدرن خودباختگیه. دلیلش چیه؟ خودباختگی معرفتی مثلا.
دلیلش اینه که یعنی کاربردش نکردیم، یعنی
اصلا حالا اینو نگاه کن، شما یه آدم عادی رو در نظر بگیر، این اسلام چیه؟ آدم عادی من میگم خود اسلام چیه؟ دین قدیمی مثلا، اسلامی که نتونسته یه برج بسازه، از این حرفا. حالا انقلاب رو در نظر نگیر، فکر کن مثلا سال 30 مثلا، بعد خارج رو مثلا میدید، خارج نمیدونم هواپیما داره، نمیدونم موشک ساختن، قطعا اونا یه چیز درست تری از ما میگن که تونستن اون کار کنن. این استدلال عوامه که عقلشون به
خواست حفیظاده و
نه اونا خواست، اونا در واقع خواست اون بر بودن، یعنی خواست جبهه باطل بودن. همون موقعش یکی مثل امام پشود سال 42 چی گفت؟ از طرف 42 امام نیست، قبلا میگفت، گفت بابا نگاه نکن اون مظاهر تمدنش قویه، ما امتداد تمدنی به اسلام ندادیم، اسلام ما 100 برابر اونا تمدن داره. میخوام بگم محور اندیشه درست در واقع امام آقا رو فهمیدن تمدنه، که تازه اگه تمدن خوب بفهمی میفهمی خودباختگی فرهنگی چیه، خودباختگی حکومتی چیه. خود نگیدی مثلا میگم آقا حکومت ما هم اینجوری اونجوری، آمریکا رو نگاه کن، اینو داره اونو داره، تو هر جا همینو میگن، میرسن به معرفتش هم همینو میگن، اما فلسفه اسلامی خدین میرسن به دینش هم همینو میگن. واضحه منظورم چیه؟ حالا ما باید چیکار کنیم تو این فضا؟ مثلا بیایم کتابمون رو خیلی خوب چاپ کنیم، مثلا کاربردی کنیم، فکر کنیم مشکل حل میشه؟ باید چیکار کنیم؟
من منظورم اینه که عینی کردن ایده ها،
بابا عینی کردن، همینو میگم، عینی کردن ایده ها یعنی چی؟ یعنی ببین کاربردی که تو میگی من میفهمم منظور چیه درستی، ولی معمولا تا میگن کاربردی همه به ذهنشون چی میاد؟ آقا یه کتابو خیلی الف به جیم داد، خیلی مرتبش کنیم، مثالایی به روز بزنیم، همین.
نه من
یا باید این منطق بیاد امتداد تمدنی پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی منطق یکیه، فلسفه هست، عرفان هست، فقه هست، اصول هست، نمیدونم همه این علوم هست، اینا بیاد پایه یه تمدن رو بسازه. یعنی همه بگن اسلام و علوم اسلامی از جمله منطق، فلسفه، اصول اون چیزیه که شده این تمدن. واضحه
مثلا حکومت میتونیم این حرف رو کاربردش کردیم بزنیم، مثلا فلسفه غرب بذاریم، بگیم مثلا بیا به نوع مثلا افلاطون و سوفسطائی بیاریم این حرکت انجام
بدیم. خب حرفی که میذارید موافق نیستم، اینا تقریبای خود غرب از اون حرفا.
نه مثلا این حرفش درست
منظورتون اینه که آره مال تو حکومت، حکومت تازه موتور تمدنه. ما تو این جلساتی که تو این همین امسال با این دوستان داشتیم اینو کامل توضیح دادیم که اصلا فرق تمدن با حکومت چیه. اصلا تا میگن امام خمینی دنبال چی بود، همه سری میگن دنبال
نظام سیاسی،
یا نظام سیاسی ولایت فقیه، دنبال حکومت توی ایران هم معمولا تقریبا. اصلا هدف اصلی امام این نبود، این تصریح نه یه جا نه دو جا، هزار جای امامه، نه یه سال نه دو سال، از سال 41 تا سال 68 که فوت کردن، که اصلا آقا هدف اصلی، حالا با لفظ تمدن نگفتن، این لفظ مثلا آقا بیشتر بکن، هدف اصلی رسیدن به تمدن اسلامیه، که جمهوری، که ایران یه پازل از پازلای اون تمدنه و حکومت ایران که بشه ولایت فقیه قدم اول تو اون راهه. به خاطر همین امام کلی جاهاز جمله داره که آقا جمهوری اسلامی و مثلا نظام ولایت فقیه در ایران مقدمه زمین سازی ظهور حضرته. خیلی که اینا رو میخونن احساس ما امام یه آرزویی داشته بود، ما یه حکومتی تشکیل دادیم کاش که به ظهور حضرت برسه. مثلا اینجوری نیست، امام از اون اول فکر داره. امام تبیین کردم حالا در حد فهم ناقص خودم، مرحله بندی نقشه داشته، آقا قدم یک اینه، قدم دو اینه، قدم سه اینه، چهار اینه، پنج اینه که میرسه به زمین سازی ظهور حضرت. یکش تشکیل حکومت ولایت فقیه، این یکه، یکه اصلا خیلی مهمیه ها، یعنی یکه که ریشه است. ولی امامو در حد یه نظریه نمیدونم ببین الان شما چی خوندید اون سیاسی اساس ما خوندید معمولا چی میگن؟ میگن چی؟ میگن ولایت فقیه تقریر دانشگاهی علوم سیاسی از ولایت فقیه چیه؟ بگو. نظریه دولت در اسلام دیگه، نظریه دولت در اسلام مثلا، خیلی همین مد شده دیگه، درسته؟ اصلا ولایت فقیه این نیست، اصلا ولایت فقیه این نیست، ولایت فقیه یکی از چی بگم، مثلا نتایج نازلش اینه. میدونید ولایت فقیه اصلش چیه؟ اصلش اینه، ائمه میدونستن قرار یه دوران غیبتی باشه دیگه، مهمترین کار شیعه تون دوران غیبت چی بوده؟ مثلا نماز خوب بخونن، مثلا آدم خوبی باشن،
بفهمن که
بدونن که چی بشه بعدش، بفهمن که چی بشه، چیکار کنن، زمین سازی گورشو، همون کاری که بقیه نکردن دیگه، همون کاری که امام حسین و همه ائمه رو به کشتن داد اون کارو نکنن. خلاصه درسته، یعنی زمین سازی یعنی این دیگه. حالا ائمه برنامه‌ای هم داشتن برای این، یا همینجوری گفتن یا آقا برید آماده شید، کلا برید آدمای خوبی بشید، همین، یا برنامه عملیاتی استراتژی خاصی نداشتن؟
حالا
خب این اون هم موقع هم بوده، خدا ائمه اینا بوده، یه چیزی اینجا هست، این لمای مهمی وجود داره، توضیحات مفصل شما اونجا دادیم که رسیدن به یه تمدن زمین ساز ظهور حضرت، که رهبر این تمدن هم تقریر ولایت فقیه، یعنی ولایت فقیه با تقریر تمدنی، که ولی فقیه در عصر غیبت یعنی رهبر ساخت تمدن
اسلامی،
یه ادامهش خیلی مهمه، زمین ساز ظهور
این تمدن اسلامی، اون تمدن اسلامی هست نیست؟
چی؟
این تمدن اسلامی که
قبل این تمدن نوین اسلامی که آقا این مشکلات هست دیگه، متأسفانه میری تو بسیج، میری تو سپاه، یعنی آقا تمدن نوین اسلامی که آقا میگه ایشون حضرت میاد برپا میکنه دیگه. آقا تو چرا انقدر نمیفهمی، چرا انقدر نمیخونی صحبتای آقا رو؟ صحبتای امام آقا رو یکم مطالعه میکرد، رو مبانی انقلاب کار میکردن، میفهمیدن که تمدن نوین اسلامی که چه امام میگه چه آقا میگه، این دقیقاً تمدن زمین ساز ظهوره، که حضرت که ظهور میکنه اون تمدن آرمانی رو میسازه. این اصلا تمدن آرمانی نیست، بله این در، یعنی در اون در امتداد اینه، ولی اینو نیست، اینو ما باید بسازیم، نه حضرت میاد اینو میسازه، اینو ما میسازیم. این دقیقاً حالا چرا تمدن، حالا تقدیر تمدن یعنی چی و چرا تمدن زمین ساز ظهوره و ما ادامون اینه، تنها مسیر زمین سازی ظهور حضرت هم هست. متاسفانه بحثای مهدویت ما به این سمتا نمیره. اگه تقدیم روی کرده مهدویت چیه؟ تا حالا دیدید مهدویت کسی اینجوری بحث کنه آقا ما چی کار کنیم حضرت بیاد؟ میگنن ها، ولی معمولا میگن چی؟ آدمای خوبی باشید، نمیدونم مثلا گناه نکنید، اینا که قطعا که لازمه، ولی حرفم اینه، همینه، بسه، کافیه دیگه، مثلا همین کافیه، حرف اینه، آدمای خوبی بشید، نمیدونم گناه نکنید، به وظیفتون عمل کنید، تو خارج، تو عالم خارج قیافش این شکلی میشه که به یه تمدن میرسید. چرا باید اینجوری باشه؟ یه کلید داره، اونم این که زمین سازی همین هست،
یه قدم بخواهم دورتر،
چون قرار ظهور جهانی باشه، نه فقط ظهور برای کشورهای مسلمان. ما چند تا الان آدم تو دنیا داریم؟ آمارتون قدیمی 8 میلیارد شدن بوده خیلی هست 8 میلیارد شدیم. چند تا مسلمان داریم؟ کل مسلمان ها حالا از وهابی ها و داعش بگیم دیگه 1.5-1.700 آمار جدید ظاهرن اینه. چقدر میمونه اون بر؟ حالا ما با عربستان و با داعش و اینا میشیم 1.700 ها. چقدر شیعه داریم؟ 225 میلیون معمولا میگن. احساس میکنید چقدر کمه نسبت به ظهور؟ قراره برای اون 8 میلیارد باشه. آیا فقط آماده شدن ما کافیه؟ ما آماده ظهور بشه برسون 250 میلیون فرض کن همه مون آماده ظهور بشه کافیه دیگه. نمیگن همیشه آمادگی عمومی بشریت باید آماده بشه؟ بشریت چجوری آماده میشه برای ظهور؟ این کار ماه. باید رو این فکر کنیم آقا جامعه جهانی بشریت چجوری آماده میشه، در عین اینکه میدونیم یه سری هم دشمن هست. دشمنی که یعنی اون قرار نیست آماده بشه، اون قرار اتفاقا دشمن باشه. اصلا باید این بینا یکم فکر کنی. خوب صحبت امام آقای نازل کنه هم فکر میکنم به اون حرفا یعنی کل امسال من دغدغم همین بود که اینو تقریر کنم برای بچه‌ها. من بحث شو چند دلیلش شو
اول
بزنم خواستید میتونید اونو بشنوید.
الان چقدر تعدادی از افراد هستن که بیان قائل بشن که اسلام نباید داخل سیاست وارد بشه الان تو دوره این زمان؟
الان یعنی تو دنیا یا تو کشور ایران؟ تو کی؟ خودمون یعنی تو حوزه مسلمان یعنی شیعه؟
خودمون
یعنی کی؟ یعنی شیعه اسلام شیعه یعنی همین حوزه قم مثلا
ایران کل ایران یا لبنان عراق
تعداد بگم مثلا
گرایش ها
زیاد نیستن؟
زیاد نیستن. چرا الان نسبت به مثلا 100 سال قبل چه
خیلی کم شده دیگه؟
یه تغییر
آره
یعنی
الان همه میگن چرا؟
چون که امام این سیاست کاربردیش کرد.
کاربردی یعنی چی؟
یعنی اینکه اومد در
یعنی اومد فقه ببین به من نگاه کن یعنی بعضی اینجوری میگن یعنی اومد فقه و کاربردی نوشت. یعنی چجوری نوشت؟ خیلی اینجوری میگن صبر کن. کاربردی نوشت یعنی آقا اومد مباحث ولایت فقیه که نبود و مثلا لابلای بای بی اوورد. این یعنی کاربردی کردن؟
نه یعنی یعنی میخونی فقه و
یعنی اقامه دین کرد. حرف ما اینه همه هویت حوزه رو دو بال میچرخه، فهم عمق دین، اقامه عمق دین. یعنی
خود با
خیلی از سری میرن سراغ اقامه بدون اینکه به فهم عمق دین رسیده باشه. بفهم دین اینه، میره تو صحنه اقامه دست میشه.